بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری 8 خرداد 1401 ادامه مرحله ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض. خب رسیدیم به احکام اضافه که اولین حکمی که بیان کردن تکافؤ متضاعفان بود به حسب وجود و عدم و قبو و فعل، که اگر یکیشون موجود باشد دیگری موجود، یکیشون معدوم باشد دیگری معدوم، یکیشون بالفعل باشه دیگری بالفعل، یکیشون بالقوه باشه دیگری بالقوه. بعد نقض بیان کردن که خب اجزای زمان رو شما چی میدید؟ اجزای زمان هم متأخرون و متقدمون، تأخر و تقدم متضاعفان هم. همین اضافه براشون حاکمه، ولی خب میبینیم که با هم موجود نیستن. هر جزئی از زمان که موجود میشود جزء قبلی از بین میره. پاسخی که دادن گفتن که این معیت و اون تکافؤ در هر شیئی، در هر موجودی، در هر موردی به حسب خودش هست و در اینجا تکافؤ این اجزای زمان به حسب این است که همه این اجزای زمان متقدم و متأخر در یک وجود واحد سیال، یعنی تمام این اجزای زمان به هم پیوسته هستند و یک وجود واحد رو تشکیل میدن، یک وجود واحد، یک پارچه، یک امتداد مثل خط، اما از جهت اتصال و پیوستگی اجزا مثل خط. اما فرقش با خط اینه که خط تمام اون اجزایش در یک آن موجودن، اما زمان ولی به هر حال در هر دو همه این اجزای متقدم و متأخر در یک وجود هست. خب بحث علم رو نقض وارد کردن که خب من علم به یه چیزی دارم، علم من الان هست، معلوم من بعدن میاد، مستقبل مال آینده هست. خب علم و معلوم هم متضاعفن. علم من بین علم من اون معلوم یه نسبتی هست، اون معلوم هم با علم من نسبت داره، میشه این علم اون معلوم. خب اینو چی میگید؟ تکافؤ کجاست؟ علم من الان هست، خدا الان به قیامت علم دارد، به آینده علم دارد، معلومش کن. پاسخی که ایشون علامه دادن، حالا اون نکته هم که حالا آیا علم و معلوم با هم تضایف دارن یا عالمیت و معلومیت که دیروز عرض شد، ایشون فرمودن که شما چرا آمدید بین علم و معلوم بالعرض این حرفا رو میزنید؟ تضایفی اگر باشد بین علم و معلوم به ذاته، یعنی بین علم و اون صورت ذهنی است. خب اونا که هیچ وقت از هم جدا نیستن، نمیشود علم باشد و صورت ذهنی شما نباشد. علم و صورت ذهنی اینا با هم تکافؤ دارن. هر جا علم هست اون معلوم به ذات هم هست، هر جا معلوم به ذات هست علم هم هست، تکافؤ اینجا صدق میکنه. بلکه اون وقت میفرماید که اصلا اینجا خود علامه هم نهایتاً اینو میپذیرن که اصلا بین علم و معلوم تضایف نیست. به این بیان البته چون اضافه و تضایف کجا بود؟ گفتیم اضافه نتیجه یک نسبت، یک نسبتی که از بین دو شی هست، نسبت متکرر. نتیجه اون نسبت چیه؟ اون هیئت اضافه. پس اگر ما یه جا دو چیز نداریم، یعنی نسبت هم نداریم، چون نسبت نسبت مقولی است دو طرف، اگر یه چیز باشن دیگه اضافه ای نیست، نسبتی نیست و اضافه ای نیست. پس اصلا به این بیان میتونیم بگیم علامه این اضافه رو نسبت به علم، چون علم و عالم یه چیزن. اینجور نیست که علم ما یه چیز باشه، معلوم ما یه چیز باشه. حالا تازه بعد بالاتر اتحاد علم عالم و معلوم، حالا عالم و معلوم و ما کاری نداریم فعلا، علم همون معلومه. اینجور نیست که علم من یه چیز باشه، معلومه به ذات من چیز دیگری باشه. اون فقط بیان تو بدایه آمده بود، بیان یکی از این ارزم و تو بحثایش وجود ذهنی. نه نه اضافه رو کار ندارم، یک اینکه فرق میذارم بین علم و معلوم، اون یکی از آقایون توجیه کرده بود، الان خاطرم اسمش رفته، که تشبیه میکردن که بخواست بگه علم و معلوم دو چیزه. گفت مثل یه گلوله ای رو شما بذارید توی کاسه استیل و این گلوله معلوم شماست، اون تصویری که از این گلوله در جداره اون کاسه استیل اون علم شماست، نه اون که خب حرف درستی نیست. علم و معلوم یه چیز. و اما ان نقض ثانی از نقض دوم اینجوری پاسخ دادن، فبان الاضافه انما هي بین العلم و بین صورت الحاضره من المعلوم عند العالم و هو المعلوم بالذات دون المعلوم بالعرض الذي هو عين خارجي. و از نقض دوم اینجوری پاسخ دادن به اینکه اون اضافه بین چی هست؟ بین علم و بین اون صورتی که حاضر است، اون صورتی که حاضر است نزد عالم، که اون صورت چیه؟ همون معلوم باشد. و هو المعلوم بذاته، اون معلوم بذاته، نه معلوم به عرضی که بالعرضی که اون عین خارجی. خب حالا و الامور المستقبلت و حاضرتون به صورت حل معلومت بذات عند العالم. امور مستقبله، اموری که تو آینده میان، اینا حاضرن با اون صورت معلومه بذاتشون نزد عالم. و این کاند غائبتن به عین حل خارجت المعلومت بالعرض، اگرچه اون امور مستقبله غائبن به عین خارجیشون، که اون عین خارجیشون چیه؟ معلوم بالعرضه. این یک جواب. اما جواب اصلی اینه الا ان الحق ان العلم عین المعلوم. حق اینه که علم عین معلومه، اینا عینیت دارن. وقتی عینیت دارن دیگه مقوله و اضافه ابن مقوله اینجا معنا نداره، چون نسبتی نیست بین شی و نفس شی، نسبت معنا ندارد. در نتیجه اضافه هم که از نسبت به وجود میاد او هم معنا ندارد. کما سیأتی فی مرحله العاقل و المعقول. خب بعد میفرمایید همونطوری که تکافؤ وجودی و عدمی و قوه‌ای و پدیده، یه تکافؤ دیگه هم هر تکافؤ عموما و خصوصا که به تعبیر بدایه متکافئان ذهنن و خارجن. چون وقتی میگید عموما، عموم کجاست؟ کلیت کجاست؟ شمولیت کجاست؟ مال ذهن. یعنی هر جای این، هر جا که یکی از این متضاعفان کلی باشد اون دیگری کلیه. یعنی کجا کلیه؟ تو ذهن. اگر یعنی به تعبیر بدایه اگر یکی از این متضاعفان شما تو ذهن باشد، طرف دیگر هم تو ذهنه، که لازمه یه تو ذهن آمدن چیه؟ کلیته. اگر یکی تو خارج باشد اون دیگری خارجه، لذا اون میشه چی؟ جزئی میشه، خصوصی میشه. و کما یتکافؤ المضافان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، همطور که متضاعفان و اون اضافه ها طرف وجودن و عدمن و قوتن و فعلن تکافؤ دارن، همچنین یتکافؤان عموماً و خصوصاً، یعنی به حسب کلیت و جزئیت. فالعبوت العامتو تضایف البنوت العامه، پدر کلی با چی تضایف داره؟ با پسر کلی. ولی ابوت و شخصیت و ضایف و بنوت شخصیت، پدر شخصی و خاص که تو خارجه با پسر شخصی. و دیگر از دیگر خواص اضافه این است که در تمام مقولات هست، تمام مقولات متصف به اضافه میشن، حتی خودش که یکی یکی علامه مثال میزنه. و من خواص الاضافه انها تعرض جميع المقولات حتی نفسها. یکی دیگر از خواص اضافه این است که این اضافه تعرض و عارض همه مقولات میشه، حتی نفسها، حتی خودش. ففل جوهر، در جوهر، کل اب و ابن، خب اون پدر جوهر است، اون پسر جوهر است که این ابوت و بنوت برش عارض شده. و فل کم المتصل کل عظیم و صغیر، کم متصل میگیم این خط بزرگ است، این خط کوچک است. خب این همون بر اساس اضافه دیگه، نسبتی بین این دوتا است که میگیم اون بزرگ این کوچک. و فل کم المنفصل کل کثیر و القلیل، میگیم اینا کثیرن اینا قلیلن. بله بله. خدا الان بحث چیه؟ بحث عارض میشه. حتی عارض بشه، عارض بشه چی میشه؟ اونجا چی دارید؟ عارض که بشه بر جوهر چی دارید؟ اب دارید. عارض بشه بر یک کم منفصل چی دارید؟ کثیر دارید. بله. وگرنه اون کثیر و کثرت و قلت اون به حسب خود اضافه همینه. و فلکی کل احر ول ابرد. در که میگید این گرم، این گرمتر است، این گرم و گرمتر، سرد و سردتر. اینا باز همون اضافه هست دیگه. و فل اضافه، در خود اضافه چی؟ قرب و بعد اضافی هست دیگه. این قریب بعید. حالا باز خودش اقرب و ابعد، اون جنبه تفصیلیشو در نظر بگیری، باز اون خودش یک اضافه دیگری. کل اقرب و ابعد. و فل عین کل عالی و سافل. عالی و سافل یک اضافه است که در مورد مکانه، این مکان عالی، این مکان سافل. و فی المتا کل اقدم و الاحدث، تو متا، این متا اون زمان اقدم، متای اقدم اون زمان از جدید تر. بله قدیم و حادث اضافه، اقدم و احدث اضافه. قدیم و حادث چه اضافهی دارن؟ اونا یه تعریف نفسی دارن. اما اقدم و احدث دو چیز رو شما با هم مقایسه میکنید، نسبت بینشون لحاظ میکنید، میگید این اقدم اون احدثه. اما قدیم رو من که با حادث نمیبینم، میگم قدیم یعنی زمانی نبوده که این در اون زمان معدوم باشه، لذا بهش میگم قدیم دیگه، به اون کار ندارم. قدیم و حادث که نسبت به یک دیگر نیست. اما اقدم و احدث با هم بسنجم، اقدم و احدث دارم. بله؟
عالی و سافل هم باید بگم اعلا و اسفل.
نه، عالی و سافل، علو بدون سنجش با پایین که معنا نداره. تو همش که اینجوری نیست که. الان شما اگر این پایین رو، اگر این کف رو لحاظ نکنید، میتونید بگید اون بالاست؟ نمیتونید بگید بالاست. همش تو همش اینجوری نیست. و فلوز کل اشد انتصابن و انحناءن. اون کدوم راست قامت‌تره، کدوم منحنی‌تره؟ دو تا آلا درخت و دو تا پیرمرد، یکیشون یه ذره قدش خمیده، این یه وضعیته، یکیشون بیشتر. و فلجده کل اکسا و الاعرا. اون کسی که پوشیدگیش بیشتره، پوشیدگیش کمتره. اونی که برهنگیش بیشتره، برهنگیش کمتره. اینم بحث جده دیگه، یه لباسی، کسی لباس بیشتر پوشیده، کمتر پوشیده. و فی ان یفعل کل اقطع ول اسرم. اون بریدن، بریدن در یک آن محقق نمیشه. خب حالا یک چاقو هست، اقطع هست، اسرم هست، اینا دوتا یه معنا داره، یکی نه. اون سرعت بریدگیشون فرق. و فی ان ینفعل کل اشد تسخنن بل اضعف. اونی که زود گرم می شود مثلا آهن، اونی که دیر گرم می شود مثل چوب. خب اینم از این. بحث آخری باز میگه تقسیماتی مال اضافه هست که گفته اینجوری تعبیر کرده، گفته اضافه یا متشاکلت الاطراف یا مختلف الاطراف. خب این تعبیر تعریف دقیقی نیست که بگیم اضافه متشاکلت الاطرافه، که انه میره تو همون فضایی که خود اون نسبت اضافه است. این نسبت اضافه دو طرف داره، نه خود اون طرفه این اضافه هستن. بگو مضافانی که شبیه هم هستن، مضافانی که مختلف هستن. اینجوری تعبیر دقیقش اینه که بگیم خود اون مضافان اما متشاکلین اما مختلفین. اطراف ببینه تنقسم الاضافه الى متشاکلت الاطراف، به اون اضافه ای که به اون اضافه ای که اطرافش شبیه همن. خب یعنی چی؟ این با کدوم تطبیق میکنه؟ این نسبت من اضافه ببینم که آقای دو طرف داره، اما دو خود اضافه ای دوتا که دیگه با طرف ندارن که. بهتر بود که تنقسم الاضافه الى مضافین متشاکلین و الى مضافین مختلفین. تقسیم میشه اضافه به متشاکلت الاطراف و هی التی لا اختلاف بین اطرافها، اونی که هیچ اختلاف بین اطراف اون اضافه نیست. این دیگه خیلی کسریح میشه، بین اطراف اون اضافه. کل قریب و لقریب و لاخ و لاخ و الجار و الجار، خب این میشه ماله مثال برای متشاکلت الاطراف. و مختلفت اطراف کل اب و الاب و العالی و الصافه. خب بازم و تنقسم الى ایزن، به چی؟ الى ما هو خارجیون، به اونی که خارجیست کل اب و الابنه. خب این چطوری خارجیست؟ اونجایی که موضوع این اضافه تو خارج باشه، خب اون اضافه هم تو خارج، اونجا که ذهنی باشه اضافه هم ذهنیه. تقسیم می شود این اضافه به اونی که تو خارج هست، مثل اب و اب، این آقا تو خارج هست. و ما هو ذهنیون، اونی که ذهنیست کل کلی و الفرد و الاعم و الاخص. خب کلی و فرد چطوری ذهنی هست؟ حالا کلیش ذهنی، فردش چی؟ کلی و فرد. تو قصد بحث کلی میگن اصلا صدق کلی بر فرد یعنی چی؟ و به این معناست که فرد از خارج وقتی بیاریش تو ذهن، این کلی برایش صدق میکنه. هر تا هر فردی رو زیده که تو خارج هست شما بیاریش تو ذهن، این کلی برای صدق میکنه. امری که تو خارج هست بیاریش تو ذهن، این برای صدق میکنه. وگر از صدق کردن یه امر ذهنیه، صدق امر ذهنی بر خارج معنا نداره. این که بگید کلی ینتبه و علا کثیرین، یعنی اون کثیرینی که تو ذهنن. پس فرد هم تو ذهنه، کلی هم تو ذهنه. البته فرد یه اصطلاح دیگه هم داره، باقید به همون امر خارجی هم میگن فرد، ولی در اونجا که بگن کلی و فرد، اونجا به توجه بشه که هم کلی تو ذهنه هم تو فرد تو ذهنه. هم شما انسان کلی رو داری تو ذهنتون، هم زید و بکر و عمر و الی آخر. میبینید اون کلی بر تک تک اینها چیه؟ صدق میکنن، رضا هر دو میشن ذهنی. بله یه فرد هم گاهی اوقات داریم که میگن تو خارج هست، میگن کجا که میگن کلی طبیعی موجودون به وجود فرده، اونجا اصطلاحات اصطلاح دیگری هست. خب اینم از فصل 16. اما فصل بعدی الفصل السابع عشر فی العین و فیه ابحاث، درباره عینه و در اون بحث هایی است. بحث اول، خب تعریف عین چیه؟ اون حالتی است که از نسبت جسم به مکان حاصل می شود. البحث الاول العین هیئت حاصله للجسم، اون هیئت اون حالت اون عرضی که حاصل میشه برای جسم از نسبت اون جسم به مکان. خب همینجا این سوال مطرح میشه که در بحث اول میخواد به این بپردازه. خب میگیم نسبت جسم به مکان، این ازش چی به وجود میاد؟ عین به وجود میاد. خب حالا سوال اصلا خود این مکان چیه؟ مثلا اینجا به مناسبت این که عین نسبت شی و نسبت جسم به مکانه، اینجا بحث و مطرح میکنن که مکان چیه. میگه مکان رو خلاصه با یک اوصافی که شما در نظر بگیرید برای ما بدیهی است. اوصافش چیه؟ مثلا مکان یه چیزیه که جسم میتونه به اونجا منتقل بشه یا از اونجا منتقل بشه و یا جسم در اونجا ساکن بشه. مکان چیزیست که قابل اشاره است، ما میتونیم بگیم اینجا آنجا. مکان قابل اندازه گیری است، میگیم آه این مکان یه متره، این دو متره، این نصف اونه اون چی. مکان عرضم به خدمت شما محال است که یک جسم در عرضم به خدمت شما در حقیقت دو تا جسم توی مکان جای بگیرن. ما با این ویژگی ها میگه مکان رو میشناسیم و برام روشن هست. اما حالا بالاخره مکان چیست؟ اون دیگه ببینیم چیه، فلاسفه اینجا موندن کارات مکان چیه. و المکان به ماله من الصفات المعروفه عندنا بدیهی و ثبوت. مکان به حسب آنچه که برای اون مکان است که بیان از صفاتی باشد که معروف نزد ماست بدیهی و ثبوته، یعنی ثبوتش بدیهیه، یعنی حتما مکانو داریم ما، اثبات نمیخواد. خب حالا چیه؟ فهو الذی یصح ان ينتقل الجسم عنه و الیه و ان یسکن فی. اون چیزیست که مکان، چیزیست که ممکن است جسم از اون منتقل بشه، یعنی جسمی که تو این مکان هست از این مکان منتقل بشه، او الیه یا جسم اون مکان منتقل بشه. و ان یسکن فی، جسم در اون مکان چی بشه؟ ساکن بشه. و ان یکون ذا وضع، دارای وضع. این وضع به معنای اون وضع مقوله نیست، وضع یعنی چی؟ ای مشارن الیه، یکی از اصطلاحات وضع یعنی قابل اشاره حسیه است. شما میتونید مکان رو اشاره حسیه بکنید، بگید اینجا آنجا، مشارن الیه به انه هنا او هنا، اشاره بشه بون بگید اینجا و آنجا. و ان یکون مقدرن له، و این که اون مکان مقدرن له، مقدر اندازه گرفته میشود اون جسم، مثلا نصف و ثلث و ربع، میگید نصف اونه، این ثلث اونه، این ربع اونه. و ان یکون بحیث یمتن و حصول جسم فی واحد من، محال است که حاصل بشود دو تا جسم فی واحد من، در یک واحدی از این مکان. منظور نه واحد شامل، نه مثلا توی این اتاق الان چیزهای مختلفی هست، نه یک مکان خاص یک جسم، یک مکانی که به اندازه یک جسمه، دو تا جسم میتونه اونجا
یک واحدی جسم شاملی داشته باشه، جسم دیگه نمیتونه
چی داشته باشه؟
دو جسم شامل تو یک مکان نمیتونه
شامل. حالا اون تعبیر شامل عرضم به خدمت شما، منظور همونه که این اون مکان به اندازه، دقیقا به اندازه این الان قندان، این قندان اینجا هست، یه مکانی رو گرفته، این مکانی که دقیقا به اندازه این قندانه، یه قندانه دیگه نمیتونه اینجا قرار بگیره، ممتنع است. بهش میگن تداخل اجسام، نمیشه، امکان ندارد. که اینجا میگن مراد از این، حالا هم میگن مکان، میگن مکان حقیقی است. مکان حقیقی همون یعنی چی؟ مکان حقیقی شی، اون مکانی که اختصاص به اون شی دارد و غیر از اون رو شامل نمیتونه بشه، برخلاف مکان مثلا مجازی و عرفی که مثلا این اتاق مکانه دیگه، هزار چیز توش، حالا هزار چیز، بله هزار چیز توش باشه. خب قال صدر المتعلهین قدس سرو هاذهی اربع و امارات تصالح علیها المتنازون، این چهار تا اماره هست برای مکان که تصالح کردن، توافق کردن بر این امارات طرفین نزاع. حالا نزاع چیه؟ که بالاخره مکان چیست؟ لعلا یکون النزاع لفظیا، برای که نزاع لفظی نباشه. الان تو اقوالی که تو حقیقت مکان هست دیگه، ما روی اینا توافق کردیم، ببینیم این بالاخره این مکان با این ویژگی حقیقت چیه. برخی ها گفتن مکان حیولاست، حیول الجسم، چطوری اینا حرفو زدن؟ میگن هیولا چیه؟
بحث
حقیقتشه. تعریف دیگران بحث حقیقت، حقیقت مکان بالاخره چیه بابا؟ برخی ها گفتن هیولا هست، هیولای جسم. چطوری این حرفو میزنن؟ میگن هیولا چیه؟ هیولا محل تعاقب است. ها الان یه هیولا مثلا هیولای آب صورت آبی رو دارد، بعد صورت آبی میرود صورت بخار میاد. این هیولا محل تعاقب است. خب میگه مکانم محل تعاقبه دیگه، یه جسم میاد یه جسم میره، پس هیولا هست.
اینجوری هست.
نه بچه شبه، اونا به عنوان برهان گفتن. ببینید
هیولایی که ما گفتیم،
بله هیول میگن. هیولا چیه؟ هیولا عرضم به خدمت شما ویژگیش تعاقب است.
میخوام
بگم مکان
ویژگی
بده. نه وقد اختلف، وقد اختلفوا فی حقیقته علی اقوال خمسه، اختلاف کردن در حقیقت این مکان بر پنج قول. احدهما انه حیول الجسم، این مکان حیولای جسم.
مفهوم مکان ماده است، جسم صورت.
بله حالا جسم صورت کار ندارم، میخوام بگم حیولای جسمه. خب چرا میگید حیولا؟ از استدلال کردن، نه تشبیه کرده باشن. میگن حیولا ویژگیش چیه؟ اینه که محل تعاقب است، صور مختلف بر اون تعاقب دارن. خب این مکانم میبینم اجسام مختلف بر او تعاقب دارن. پس این عرضم به خدمت شما، از این استفاده کردن، استدلال کردن که پس این مکان هیولا هست. و ثانی انه صوره، یه قولم اینه که اون صورته. خب اونا چجور میگن؟ میگن خب آخه صورت حاوی هیولا هست یا نیست؟ صورت حاوی هیولاست دیگه، هیولا که نمیتونه بیرون از صورت باشه. این صورت حاوی هیولا هست. خب این مکان حاوی اون متمکن هست یا نیست؟ حاوی و محدد اون پس اینم میشه چی؟ میشه صورت. صورت حاویتون للهیولا، این یه مقدمه. و المکان حاویتون للمتمکن، اینم یه مقدمه. نتیجه چی میشه؟ حاوی دیگه یعنی میگه این مثلا این ظرفی که آب و حاوی آب هست شامل در بر گرفته. خب الان هیولا وقتی که قوه صرفه، این صورت حاوی و شامل هیولا هست. خب مکانم مگه حاوی و شامل متمکن است یا نیست؟ از سور حاویتون لل هیولا و المکان حاویتون یا حاون لل متمکن. این دوتا مقدمه رو کنار هم بگذارید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که المکانو سورتون. خب اینجا در همونجا هم همجوری استدلال میکردن ها. اونجا میگفتن عرضم به خدمت شما المکان از حیولا محل تعاقب. که این وقت اشکال فنی چیه؟ این چه شکلی از اون اشکال شکل دوم؟ شکل دوم شرایطشو داره این یا نداره؟ شکل دوم چه در چه صورت منتج هست؟ آن باید اختلاف در چی داشته باشن؟ باید یکی سالبه باشه یکی موجبه. اما هر دوی مقدمه شما هم صغراتون هم کبراتون چیه؟ موجبه اینا، هر دو موجبه هم. میگید که از صورت حاویتون لل حیودا و المکان حاون لل متمکن. خب دوتا موجبه است که نتیجه منتج نیست. اینم عرضم به خدمت شما قول دوم. قول سوم انه سطح من جسم یلاقی المتمکن، یک سطحی از جسم است که ملاقات و برخورد دارد با متمکن، سواء کان حاویان او محویان له. حالا دیگه فرق نمی کنه اون سطح حاوی باشد یا محویان له باشد. مثل چی؟ مثل عرضم به خدمت شما امامه شما، امامه شما مکانیست برای سر شما و سر شما مکانیست برای امامه شما. سطح انه سطح من جس یلاق المتمکن. خب الان امامه شما اون سطح باطنیش ملاقات داره با سر شما، پس این میشه مکانن لل رأس. وقت سطح ظاهری سر شما هم ملاقات دارد با سطح باطنی امامه، پس اون هم سر شما مکان لل امامه. دو طرفه مکان دو طرف. خب اما چهارمی آمدن یه مقدار اینا رو، این تعریف دوم سوم رو یک تغییر دادن که دیگه مکان دو طرفه نشه، یکی بشه مکان، یکی بشه متمکن. یه الان هم سر شد مکانم متمکن، هم امامه شد مکانم متمکن. اون گفتن که انه سطح الباطن من الحاوی المماس لسطح الظاهر من المحوی. اون سطح باطنی از اون حاوی، اونی که دربر میگیره، که المماس برخورد داره با سطح ظاهر از محوی و امامه دیگه فقط مکان سر شماست. سطح باطنش با سطح ظاهر سر شما چیه؟ مماس است. اما دیگه سر شما مکان نیست. و هو قول المعلم الاولی، قول معلم اول است. و تبعه الشیخان الفارابی و ابن سینا و پیروی کرده از معلم اول ارسطو فارابی و ابن سینا، شیخان فلسفه اینا دیگه، شیخان فقه. خب ول خامس، خامس چیه؟ میگه این عرضم به خدمت شما این مکان یه بعده. خب بعد یعنی چی؟ یعنی یک بعده که دارای سه بعده در حقیقت، یعنی یک فضا سه بعدیه دیگه، که با اقطار جسم متمکن برابره. ها یعنی این قندان الان که تو یک مکانه، یعنی تو یک فضایی هست، او فضا ابعادش، طولش، عرضش، ارتفاعش با این کاملا برابره، اینه به تمامه شامل شده. خب پس یه فضا برخلاف قول سوم و چهارم که مکان سطح بود، اما اینه بعدون، بعد اینه فضا. چون از حال این بعد که میگیم فضا، از ادامه شروع بشن، یساوی اقتار الجسم، اقتار الجسم المتمکن، اون قطرهای سه قطر داره این، پس این باید حالته. خب تا اینجاش که این از این، اون وقت میفرماید که فیکونو بعدن جوهری، یا میگه پس باید یه بعد جوهری باشه، بعد جوهری. خب آخه این مکان دیگه در چیزی قرار نداره دیگه، خودش و خودش. خب مجردن عن الماده، اونم مجرد از ماده هم هست. یعنی چی؟ یعنی امر مجردی، ظاهر علامی مجرد، همون مجرده که معظم به خدمت شما حالا برخ یا گفتن. بله بله، میگم مجرد از ماده. خب حالا مجرد از ماده یعنی چی؟ یک معناش همینه که همون ظاهر علامه همینه، مجرد از ماده، همون مثل مجردات دیگه در برابر وجود مادی. یک احتمال هم ارزم به خدمت شما اینه که مجرد معنای لغوی گفتن باشه، یعنی چی مجرد؟ مجرد از ماده. یعنی اونی که شما میتونید ارزم به خدمت شما المعرا، یعنی این مکان یه چیزی هست دیگه توش، و کلن اگه خلع رو شما محال بدونید همیشه این مکان پره، ولی شما چطور این اونو در تحلیل عقلتون آری از چیزی در نظر میگیرید، هیچی نیست، این میاد اینجا قرار میگیره. علامه کدوم تفسیر علامه ارزم به خدمت شما؟ ظاهرش گفته میشه که همون معنای اوله، یعنی یک بعد جوهری مجرد اصطلاحی. مجرد اصطلاحی چیه؟ همون موجود مجرد در برابر ماده. و الخامس انه بعد یساوی اقطار الجسم المتمکن. اون مکان یک بعدی، یک فضایی که مساوی با اقطار جسم متمکن. خب وقت فیکون بعدا جوهریا مجردا عن الماده، پس یه بعد جوهری است که مجرد از ماده، یعنی مجرد اصطلاحی. و هو قول افلاطون و رواقیدین، این قول افلاطون و رواقیدینه. و اختاره المحقق طوسی، محقق طوسی ارزم به خدمت شما اینه اختیار کرده، و صدر المتعلهین هم اینه اختیار کرده. فهازهی اقوال خمسه، یعنی این اجسام در چی قرار دارن؟ در مجرد. خب سادسها، حالا یک شیشم هم پیدا شد. ها این شیشم بس چرا جدا کردیم؟ ها چون اونا میگفتن مکان داریم، حالا یا این از یا اون از یا آن از، این گفتن مکان ما نداریم. قول و بعضهم به انکار المکان، این از مکان انکار کردن. خب میگه اگه مکان انکار کردید و از کانت الامارات الاربع المذکوران فن بدیهیتون لا یرتاب و فیها، میگه خب این اماراتی که ما گفتیم اینا رو که ما داریم تو عالم خارج، اینا رو چکارش بکنیم؟ میگه و چون که امارات چارگانهی که ذکر شد آنفن اینا بدیهی، نیچ شکی توشو نیست، خب ما منکرین باید چکار بکنن؟ فعل المنکرین ان یرجعوه الى مقولت الرز. خب یا بر منکرین هست که ارجاع بدن او را، آن را، چی را؟ مکان را، مکان را، مکان را. اینجا همینه که ظاهرا باید ضمیر رو برخلاف ظاهر معنا کنیم. فعل المنکرین ان یرجعوه، یعنی اون عین را الى مقولت الرز، عین را، چون مکان، بله بله، لذا این رو عرضم به خدمت شما. ظاهر کلام علامه هرچند این که این ضمیر
مکان که نیست، پس اینو که از نسبت با مکان رو
بگم، بله اینو ببرید تو اون، ببرید تو مقوله وقت که به حسب اون، اون امارات چی باشه، وقتی به حسب اون مقوله وقت وقت اون امارات معنا پیدا بکنه. خب فقیرها من الجواب، خب میگه چرا اینو میده تو وزن؟ میگه آخه دیگه بر هیچ چیزی قابل انطباق نیست، هیچ دیگه نمیتونه قرار بدی. این فا بقول برخی این فای سببیه هست، چرا اینو گفتید با گفتید باید اینو برگردونه به مقوله وزن؟ میگه چون که فقیرها، غیره مقوله وزن، من الجوهره که بیان از جوهر باشه و سائر الاعراض، لا ينطبق علیه البته منطق انتقه قابل انطباق بر آن. برای غیر و غیر و مقولت الوضع لا ينطبق علیه، برای این خلاصه برای این عین تطبیق نمی کنه. خب اون وقت اشکال میکنه، میگه لکن یرد علیه، اشکال میشود بر این قول شیشم که شما میگید مکان ما نداریم. میگه گاهی اوقات یه جسمی، یعنی میخواد چی تفسیر بکنه علامه؟ یعنی این حرفای اینا رو داره علامه میگه، حالا خودشم قبول داره یا نداره که میگه من نظر نظر نکردم. یک جسمی رو شما در نظر بگیرید در یه حالتی که وضعش عوض نشود اما مکانش عوض بشه. یه آقایی مثلا در نظر گرفته، عرضم به خدمت شما، حالا مثالهایی که مثلا برای این زدن، کل عالم را، اینو باز خود چند دو تا مثال اینجا بزن، یکی کل عالم را شما توی چی در نظر بگیری؟ کل عالم ماده را، اینو توی فضای در نظر بگیری، وقت این عالم ماده بدون که تکون بخوره، تغییر بکنه، فقط چیکارش بکنید؟ بدون که اجزایش و وضعش عوض بشه، این از یک فضایی بیارید یک فضای دیگه، این مثلا این قندون عالم کل عالم ماده هست، بدون که این اجزا تکون بخوره، تغییر بکنه، خلاصه وضعش، اینو ما بیاریم اینجا، میگه الان خب این چی شد؟ وضعش عوض نشد، اجزایش عوض نشد، نسبت اجزایش عوض نشد، نشد و نشد. خب میگه این پس اینجا الان چی بگیم؟ چیش تغییر کرده؟ جز مکان؟ که البته این مثال مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینکه خلع ما داشته باشیم، یعنی یه فضای خالی باشه، اون وقت این عالم ماده رو چیکار بکنیم؟ هول بدیم، از این فضا ببریم تو فضای خالی. اما اگه فضای خالی محال باشه، خلع محال باشه، دیگه این مثال اصلا مثال واقعی نیست. اون وقت مثال چی زدن؟ مثال اینجوری زدن، میگه یه آدمی رو در نظر بگیرید، این به پشت خوابیده روی زمین، به طوری که سرش پاهاش به سمت قبله است، سرش مخالف، وقت بدون این که این الان همطور که اینو بکشید روی زمین با همین وضعیتی که داره ها، یعنی طور حرکتش ندید که از اون وضعیت، نه این دائما مثلا یه متر این برترش میکشید، باز پاهاش همطور به سمت قبله با همون زاویه با همون چیز و سرش هم برخلاف او باشه، خب الان جا وضعش عوض نشده اما مکانش عوض شد. اگر شما میگید مقوله عرضم به خدمت شما این همون وضعه، خب الان وضع عوض نشد اما مکان عوض شد، اینجا چی بخواب بگید؟ از باید چیزی دارم مکان داشته باشیم. خب این یعنی در حقیقت فرض چه فرضی کردن؟ که در این حالت که شما این انسان را که گفتم مثلا انسانی به پشت خوابیده، پاها رو به قبله، سر برخلافش، با همون حالتی که داره، بدونی که اون نسبت هایی که داره که پاهاش به پشت خوابیده، پاهاش به سمت قبله، سرش برخلافه، بدون اینکه اون نسبت به هم بخوره، فقط بکشیدش، این چی عوض شده؟ وضعش که وقتا جا واقعا وضعش عوض نشده، وضع کلیش عوض نشده، وضع شخصش که عوض شده. از این جبیل مثال اشکال کرد، مگر اینکه بگید آقا وضع اون نسبت کلیه تو وضع لحاظ میشه، نسبت کلی چیه؟ بالاخره بودید سرش به سمت قبله، پاهاش برخلافه، به پشت خوابیده باشه، این وضعیت کلی در دو حالت ثابته، اما شخص که عوض شده اونجا از همین وضعیت کلی یه فردش اونجا یه فرد دیگری هست، لذا اینجا میگن چی؟ میگن آقا وضع شخصی اگه بخواید بگید وضعم عوض شده، پس اینجا نمیتونم من میخوان استدلال در حقیقت اینه، میخوان بگن یه جایی ما داریم وضع گفت که این عین را به هیچ مقوله‌ای نمیتونیم برگردونیم، تنها چیزی که میتونیم برگردونیم چیه؟ وضعه. بعد الان اینجا ما میبینیم وضع این شکل ثابته، در این حال یه تغییری تو این روی داده، اون تغییر تو چیه؟ اگر واقعا وضعی ثابتت اون هیچ چاره‌ای نداره، شما میگه ما این مگه چیزی نام مکان داریم، مکان این عوض شده، اینا خواهد اینجور استدلال بکنن، حالا چقدر دیگه استدلالشون درست و تمام بشه دیگه اون دیگه بیان شد دیگه. خب لیکن یرد و علی ایراد میشه برش که ان الجسم ربما ینتقل من مکان الى مکان، منتقل میشه جسم از یک مکانی به مکانی، مع عدم تغییر فی جوهره و سایر اعراضهی غیر العین، یه جسمی از یه مکانی به مکان دیگه تغییر پیدا بکند، منتقل بشود مکانش از یه مکان به مکان دیگه، در این حالت که هیچ تغییری نیست نه در جوهر این جسم و نه در هیچ کدوم از اعراضش، نه در وضعش، نه در کمش، نه در کیفش. بله اینا دیگه مفضای مشاه دیگه، حرکت جو. خب این دیگه چه معنایی داره جز این که بگید در عین تغییر کرد؟ بله. و ربما یعرضه تغییر، تغییر فی ما عدم الانتقال، از اون طرف هم هست، یه جا پیدا کردیم عین عوض شده وضع عوض نشد، یه جا میگه داریم وضع عوض میشه عین عوض نمیشه. ما وقتی کاملا انفکاک دو طرفه باشه، این دو تا اینا یکی نیستن، اونجا که کره که مکانش ثابته، همین کره دور خودش میچرخه، حرکت وضعیه دارد، نسبت اجزایش با خارج متفاوت میشه، پس معلومه اینا غیر هم هستن. و ربما یعرضه، عارض میشه این جس را، التغیر، تغییر فیه در اون جس با عدم انتقال، یعنی از یه مکان به مکان دیگه منتقل نمیشه. وقت نتیجه این حرفا چی میشه؟ نتیجه این کل این مطالب میگه فل مکانو غیر الجمیع حتی البساس، مکان غیر از اون مقولات دیگر است، حتی وضع، چون فرض کردیم تمام مقولات ثابت حتی الوضع، اما باز میبینیم یه تغییری در این جسم ما میبینیم، همون که از اینجا به اونجا منتقلش میکنیم. خب این دیگه چیه؟ چیز دیگه نداریم، این همون عینه. خب تا برخ نقد بقیه اقوال درباره حقیقت جسم، ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.